بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. حالا امروز همون ادامه بحث دیروز رو عرض میکنم تا حالا هفته های بعد انشالله بحث همون جهاد رو انشالله توضیح خواهم داد. هفته آیندم که چهارشنبه تولد شهادت امام سجاد سلام الله علیه، حالا هفته بعدیش انشالله. حالا امروز همو ادامه بحث دیروز. بحث دیروز این بود که آیا کسی که خیار ندارد در زمان خیار میتواند تصرف در مبیع بکنه، یا به عبارت دیگه اینجوری بگیم من علیه الخیار، اعم از بایع و مشتری، در زمان خیار طرف مقابل، در زمان خیار طرف مقابل، مثلا اگر که این مشتریه در زمان خیار بایع، اگر این بایعه در زمان خیار مشتری، آیا می تواند در منطق لعیلیه، اونی که به دستش اومده، حالا پول یا جنس، تصرفی بکند که منافات دارد با حق ذوالخیار؟ که اگر ذوالخیار خواست فسخ بکنه این موجود نباشد. مثال ساده شو گفتیم، کسی نون خرید تو نونوایی، هنوز تا تو نونواییه میخواد یه لقمه این نون را بخوره، جایزه یا حرامه؟ اگر یه لقمه شو خورد، اون طرف مقابل در زمان خیار مجلس بخواد فسخ کنه، خب نون از بین رفته دیگه، نمیتونه فسخ کنه. اقوال در مسئله رو دیروز عرض کردم. ابتدا یک نکته رو از آقای خویی عرض کنم. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که اگر کسی نظر شیخ طوسی را بپذیرد، که شیخ طوسی فرموده که در زمان خیار انسان اصلا مالک نمی شود، اگر کسی این نظر رو بپذیره دیگه اصلا جای بحثی نیست، روشنه که حق تصرف نداره، اصلا تا تو نونوایی هست این نون رو مالک نشده. بحث در جاییه که ما بگوییم در زمان خیار انسان مالک می شود، ولی حالا که مالک میشه آیا میتونه تصرف کنه یا نمیتونه؟ پس اگر کسی حرف شیخ طوسی رو پذیرفت، این بحث مانحنفیتی اصلا جا نداره، چون روشنه که چیزی مال مردمه، نونی رو که شما خریدی تا تو نونوایی هستید اصلا مال شما نیست دیگه، خود روشنم هست که حق نداره کسی بخوره دیگه. این فرمایش آیت الله خویی، ولیکن این فرمایش رو نمیشه پذیرفت. فرض کنید ما حرف شیخ طوسی رو پذیرفتیم و گفتیم که در زمان خیار کسی مالک نمی شود، فرض کنید اینو پذیرفتیم، ولی بازم باید همین بحث رو مطرح بکنیم که آیا تصرف در زمان خیار جایز است یا خیر. علتش اینه که اگر مشتری در زمان خیار مالک نیست، ولی وقتی بایع مال خودشو میده دست مشتری و مشتری هم مالک نشودا، مثلا این نون رو بایع داد دست مشتری، مشتری هم مالک نشده، ولی همین که بایع نون رو داد دست مشتری، مال خودش را مشتری اباحه تصرف کرده. یعنی این مشتری الان میتونه این نون رو ایور ببره یا اوور بیاره که میتونه این نون رو تاب بکنه، بایع مال خودش را که مال خود بایعه، مال مشتری هم نشده، این را برا مشتری اباحه تصرف کرد. حالا بحث در اینه که وقتی اباحه تصرف کرد، اباحه اتلاف شده یا خیر؟ یعنی میگه فقط بهت اجازه دادم که نونو تا کنی، یا اینکه به تو اجازه دادم که نون رم بخورید یا بفروشید؟ درسته که مشتری در هیچ صورت مالک نیست و نون مال بایعه، اما اباحه تصرفش تا چقدره؟ به عبارت دیگر این مثل اینه که وقتی مهمون میاد خونه ی آدم ها، این میوه را که میذارید جلوی مهمان، مهمون که مالک این میوه که نشده، چون مالک نشده، این میتونه مهمان میوه رو برداره بگذاره اون طرف، یا مثلا میوه رو تغییرش بده. این کارا همه جایزه چون گذاشته جلوی این مهمان. اما این مهمان آیا میتونه این میوه رو که میخواست بخوره نخوره ولی ببره؟ این همین بحث دیگه. صاحب خونه میگه من میوه رو برای این مهمان اباحه کردم، اباحه تصرف، تملیکم نکردم، چون تملیک نکردم این حق نداره ببره، میتونه بخوره اما حق نداره ببره، کما اینکه اگر میخوادم بخوره باید به حد متعارف بخوره، بیشتر بخوره جایز نیست. اون میوه که کلشو میذارن جلوی این مهمان، اما کلش برای این نیست که این بخور، یه مقدارش به عنوان احترامه، یه مقدارش برای خوردنه، ولذا بیشتر از حد متعارف هم نمیتونه بخوره. نه خب فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق همین باشه، اونجا معامله است، اما به نظر شیخ تملیک نیست. اینجا هم که میبره میذاره جلوی مهمان تملیک نیست، چون تملیک نیست این نمیتونه ببره. شیرنی گرفت جلو مهمان، مهمان اونی که بر میداره یا میخوره یا باید همونجا بگذاره. آره دیگه، مگر اون جاهایی که یه قرینه داره، مثلا این میوه رو میده به شما یا این چیزا، یه پاکت هم میده که معنیش اینه که یعنی اگه خواستی بگذار تو این پاکت ببر، این طوره نیست. خود چرا؟ خب ممکنه اون رو اجازه بده، نقل رو اجازه نده. پس تا اینجا عرضم این شده که این فرماش های طول خویی ما نمیتونیم بپذیریم، که ایشون میفرماید طبق نظر شیخ طوسی جای بحث نیست. گفتم نه، جای بحث هست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که حالا بحث امروز اینه ها، اصلا شیخ طوسی رضوان الله علیه عقیدش چیه؟ نظر مبارک شیخ طوسی. خب مکاسب که میبینید که خیلی صریح شیخ انصاری یا آیت الله خویی یا امام خمینی اینا فرمودند که شیخ طوسی معتقد است در زمان خیار انسان مالک نمی شود. به عبارت دیگر شیخ طوسی معتقده که وقتی چیزی را فروختند به مجرد عقد مال از ملک بایع خارج میشه، اما داخل ملک مشتری هم نمیشه تا خیار تموشه. مثلا اگر کسی یه حیوانی را فروخت، یه مرغی را، یه گوسفندی را فروخت، خب اینجا مشتری 3 روز خیار حیوان داره. این همین الان که گوسفند رو فروخت، گوسفند از ملک بایع خارج شد، کی داخل ملک مشتری میشه؟ 3 روز دیگه. یعنی تا 3 روز این ملک بی مالکه، ملک از ملک بایع خارج شده، تو ملک مشتری هم داخل نشده. این حرف مطلبیه که شیخ انصاری به شیخ طوسی رضوان الله علیه ما نسبت داده. بله بایم همینطوره. بله نسبت به پول که مشتری میده، پول از ملک مشتری خارج شد، ولی 3 روز این پول بی صاحبه، بعد از 3 روز میره تو ملک بایه. اینا رو میرسیم، اینا مفصل خواهیم گفت که اگر تلف شد و کی زامنه و آیا اینجا خود قواعد با همدیگر متعارضن یا نه، اینا رو بعد خواهم گفت. یه 2-3 هفته طول میکشه. خب حال فعلا بحث امروز اینه ها. میخوام بگم که این نسبتی که معروف شده تو فقه، همه علما دارن این حرفا رو میزنند، میگن شیخ طوسی اینجور اعتقادی داره، اینو میخوام بحث کنم که شاید این حرف درست نباشه. نظر شیخ طوسی این نیست. شیخ طوسی هم مثل بقیه میخواهد بگوید که در زمان خیار انسان مالک میشود. حالا اول یه 2 عبارتی رو اشاره بکنم تا بعد فرمایش شیخ طوسی رو بخونم. اولا ابن ادریس صاحب کتاب سرائر 2 صفحه 248، ایشون ابن ادریس فرموده اجماع داریم که با عقد مشتری مالک می شود، یعنی در زمان خیار مشتری مالک میشه. بعد گفته اجماع داریم. آیا میشه که شیخ طوسی مخالف باشه در این حال ابن ادریس بگه اجماع داریم؟ اگر حرف شیخ انصاری درست بود که شیخ انصاری میفرماد شیخ طوسی مخالفه، اگه شیخ طوسی مخالفه که دیگه اجماع نداریم، مخصوصا ابن ادریسی که تو همه جا ریز و درشت حرفای شیخ و ایشون نقد کرده، همه جا به شیخ اشکال میکند. کسی که اینقدر زیاد به شیخ اشکال میکنه در اینجا اومده گفته اجماع داریم. خب اجماع داریم یعنی شیخ طوسی هم موافقه نه مخالف، منیش اینه دیگه. این یک شاهد بر این که شیخ طوسی مخالف نیست. شاهد دیگر، آره ولی خود نفس این که ابن ادریس همیشه مخالف شیخ، اینجا اسمی نیورده. آره من خب این اجماعات اصلا اعتبار ندارن، ولی حالا از این جهت. شاهد دوم، علامه حلی در کتاب مختلف 5 صفحه 61، ببینید علامه حلی یک کتاب تذکره داره، تذکره الفقها، که بعضی‌ها گفتن این تذکرت الفقها ها مثل معجزه میمونه، دا واقعا کتاب عجیبیه، مثل معجزه است. تو تذکر اختلافات شیعه با سنی ها را ذکر کرده، اما تو کتاب مختلف اختلافات خود شیعه را ذکر کرده. مختلف اختلافات شیعه، تذکر اختلافات شیعه با سنی، مثل کتاب خلاف شیخ طوسی. توی مختلف علامه فرموده که از ظاهر و من کلام شیخ ان المشتری یملک بانقضاء الخیار لا بنفس العقد. ظاهر کلام شیخ این است که مشتری با عقد مالک نمیشه، بلکه با انقضاء خیار مالک میشه. این که ایشون بفرماد ظاهر کلام شیخ اینه، این معلوم میشه یه شکی تو دل علامه هلی بوده، چون میگه ظاهرش اینه، نگفته صریح کلام شیخ این است. یعنی این نشون میده که علامه هلی شک و تردید داشته نسبت به نظر شیخ طوسی. باز شبیه همین کلام علامه هلی، شهید اول در کتاب غایت المراد جلد دو صفحه 105، شهید فرموده که یلوه من کلام شیخ فی الخلاف والمبسوط توقف ملک المشتری علی سقوط الخیار. یلوه یعنی یه بویی میده، یه ظهور و مایی داره کلام شیخ در کتاب خلاف و مبسوط که مشتری در زمان خیار مالک نیست. ببینید میگه همچین یه استنباطی، یه بویی در میاد، یعنی خیلی صریح نیست. معلوم میشه پس شهیدم شک داشته تو این مطلب. این همین است تو کتاب دروس شهید اول جلد 3 صفحه 270، شهید اول فرموده فی تملک المبیع بالعقد او بعد الخیار خلافون و ربع ما قطع الشیخ به ملک المشتری اذا اختص بالخیار. ربع ما قطع الشیخ به ملک المشتری اذا اختص بالخیار، اگر مشتری خیار داره نبایع، مشتری در زمان خیار مالک میشه. مشتری در زمان خیار مالک می شود. پس الان شهید اول الان تو کتاب دروس اینجوری از شیخ فهمیده که میخواد بگه مشتری مالک میشه، نه اینکه مالک نمیشه. اینم چون شهید اولم نه اینکه عرب بوده، این چون عرب بوده درست گفته، سان گفته از اختص بالخیار، مشتری مختص به خیار باشد. اگه مثلا این علمای قم بودن اینا میخواستن اینجوری بنویسن، مینوشتن از اختص الخیارو بالمشتریا، ولی اون چون عرب بوده گفته از اختص المشتری بالخیار. خب اینا عبارتهایی بود که خوندم که برای اینکه ببینید خود این بزرگان، این افرادی مثل علامه هلی یا مثل شهید، اینا شک داشتن که شیخ طوسی چی میخواد بگه. حالا عبارتهای خود شیخ طوسی رو میخونم، ببینید شیخ طوسی واقعا فرموشش چی. توی کتاب خلاف حالا خلاف چند تا چاپ داره، این چاپ جلد 2 صفحه 10 مسئله 29، شیخ می فرماید که العقد یثبت بنفس الایجاب والقبول، عقد با ایجاب و قبول ثابت میشه. فان کان مطلقا اگر بی قید و شرط بود فانه یلزم بالافتراق بالابدان با جدا شدن ابدان عقد می شود لازم ولی اگر شرط کرده بودن خب ملاک همون شرط و این کان الخیارو للمشتری وحدهو اگر فقط مشتری خیار داره زال ملک البایعه ان الملک به نفس العقد همین که عقدو خوندن بایع دیگه مالک نیست لکنه لم ينتقل الى المشتری حتی ينقضی الخیار ولی تو ملک مشتری هم داخل نمیشه دا تا خیار تموم شه فاذا انقضى ملك المشتری بالعقد الاول پس وقتی که منقضی شد ملک مشتری با عقد اول یعنی اینکه همین که عقد رو خوندند از ملک مشتری پول خارج شد اما کی به ملک بایع داخل میشه هر وقت خیار تموشه هر وقت عقد رو خوندند مال از ملک بایع خارج میشه اما به ملک مشتری داخل نمیشه تا اینکه خیار تمام بشه این عبارتی رو که خوندم میبین این همون چیزی که شیخ انصاری فهمیده یا مثلا شهید ولیکن احتمال داره که این عبارت رو یه جور دیگه معنا کنیم بگیم این که شیخ میفرماید ازن قزل خیار ملک المشتری بالعقد الاول وقتی خیار تمام شد مشتری مالک می شود میشه کسی این عبارت رو اینجوری معنا کنه دا. بگه ازن قزل خیار وقتی خیار تمام شد ملک المشتری ها. ملکه رو بگوید لزمه ملک المشتری بالعقد الاول یا مثلا یعنی لزم ملک المشتری ها اینجوری معنا کنیم یا مثلا کسی بگه ملک المشتری این ملک المشتری ها بگید که حصل یا ثبت یا استقر ملک المشتری میشه عبارتو اینجوری معنا کرد اگر کسی اینطوری عبارتو معنا کنه شیخ طوسی هیچ حرف خلافی نزده عین بقیه است ازن قزل خیار وقتی خیار تموم شد استقر ملک مشتری یعنی مشتری تا حالا مالک بود اما مستقر نبود متزلزل بود تا تو نونوایی بود مشتری مالک بود اما ملکش متزلزل بود می شدم ازش پس گرفت وقتی خیار تموم شد استقره بله قبول دارم خلاف ظاهره قبول دارم یا اینکه یه چیزی باید در تقدیر بگیریم اینم خلاف ظاهره ولی میشه امکانش هست عبارت اینجوری معنا بشه یا نه اگر باشه خب این خب اون اجماعی که ابن ادریس گفت اون اجماع شاهد میشه بر این خلاف ظاهر یعنی اینجوری که معنا بکنیم مسئله دیگه میشه اجماعی دیگه مشکل نداره به هر حال این احتمال میدم که یعنی عبارت رو اینجوری معنا بکنیم شیخ طوسی دیگه موافقه به عبارت دیگه هم میخوام این عرض کنم اگر کسی جمود بر همین عبارت داشته باشه فرمایش شیخ انصاری درسته اما اگر کسی نبیاد اینجوری کسی بگیدم بگه همه ی حرفای شیخ طوسی باید در نظر بگیریم نه همه یک کلمه رو حرفای دیگه شم در نظر بگیریم شیخ طوسی موافق است نه مخالف بله یه عبارت دیگر رو هم بخونم توی کتاب مبسوط جلد دوم مبسوط جلد دوم صفحه 12 جلد دو صفحه چاپ جامع مدرسین فرمایش شیخ طوسی البیع و انکان مطلقا من غیر شرط فانه یثبت به نفس العقد، اگر بیع خیاری توش نبود با همون عقد مالک می شوند و یلزم و به تفرق بالعبدان، تفرق بالعبدان لزوم را میاره، تفرق یعنی پایان خیار لزوم رو میاره، بنابراین در زمان خیار مشتری مالک هست و این کان مشروطن، اگر که عقد خیار شرط توش بود لزومه به نفس العقد، اینجا لزوم عقد و لزوم ملک با همه، به خاطر اینکه حالا شرط کردن، فرض کنید یه وقت شرط خیاره یه وقت شرط عدم خیاره، اگر شرط عدم خیار بود لزوم عقد و لزوم ملک هر دو یکیه. فاذا ثبت ذلک فلان فلا یخلو ان یتصرف المشتری فیه اولا، اگر مشتری تصرف کرد چه میشه؟ بین این عبارتی که شیخ میفرماید که یلزم و به تفرق بالعبدان، این معنی این عبارت اینه که یعنی جایی رو شیخ داره فرض میکنه که خیار مجلس هست، بعد میگه اونجایی که خیار مجلس هست تفرق که پایان خیار مجلسه لزوم معامله رو میاره، یلزم و اگر حرف شیخ انصاری درست بود، اگر حرف آقای خویی یا حرف امام درست بود، شیخ طوسی باید بگی که یملکو یا بگه یملکو به تفرق بالعبدان، در حالی که شیخ طوسی فرموده یلزم، یلزم معنیش اینه ها، مشتری مالک بوده اما متزلزل، وقتی خیار تموم شد یلزمو. الان این عبارت شاهده خیلی خوبی میشه بر اینکه نسبتی که به شیخ طوسی داده اند درست نیست و شیخ طوسی همون حرف دیگران را میگوید. خب نه، این نمیشه که ما بیایم اونو شاهد بیاریم بر این که شیخ رو مخالف مشهور قرار بدیم، چون همیشه اصل اینه که هر کسی طبق قاعده حرف بزنه، نمیشه شاهد بیاریم بر خلاف قاعده بودنش، باید شاهد بیاریم بر موافق قاعده بودنش. بله تصریحه، بله من میخوام همین تصریحه رو خرابش کنم. ببینید به هر حال تصور میکنم که اگر کسی یه عبارت از شیخو در نظر بگیره بدون جاهای دیگه، حق با همون شیخ انصاری سوقای خویی و اینها، اما اگر همه حرفای شیخو در نظر بگیریم، نه شیخ طوسی مخالف نیست. نه نه اینا برگشتیم. حالا من میخواستم عبارت، نه نه اون که ملاک نهایه شیخه ها، حالا من تو نهایم عبارت پیدا کرده بودم ولی دیگه حالا سنگی میشد نیبردم، ولی تو نهایم شاهدی هست برای هر که اون آخرین کتابشه. نه این دوتا خیلی معلوم نیست. خب به هر حال بینه اصل این حرف خیلی حرف عجیبی. آخه مگه میشه یه کسی با اون عظمت شیخ طوسی بیاد بگه یه ملکی از ملک مالک خارج شد تو ملک دیگری هم داخل نشد؟ این حرف رو مگه میشه شیخ طوسی بزنه بگیم یه مال 3-4 روز صاحب نداره؟ بعید شیخ طوسی با اون عظمتش از این حرف ها بزنه. حالا یه شاهد دیگر عرض بکنم. شاهد دیگه اینه که کتاب مفتاح الکرامه را نگاه کنید. مفتاح الکرامه می‌فرماید که نسخه های کتاب مبسوط غلطه. بعد میگه که مفتاح الکرامه میگه که ابن ادریس که ادعای اجماع او کرده یه نسخه ای از کتاب مبسوط را پهلوی یکی از علما قرائت کرده و او گفته که اینجا این عبارت ها اشتباه است و عبارت شیخ طوسی اینجوریه ها: المبیع یملک بالعقد، المبیع یملک بالعقد و یلزم بالافتراق. اون آقا گفته درست کتاب اینجوریه. خب اگه این باشه که دیگه هیچ اختلافی نیست. بعد توی همون مفتاح الکرامه میگه ما گشتیم این نسخه رو پیدا نکردیم، ولی اینجور نسخه خطی از کتاب مبسوط وجود داشته. این کتابایی هم که حالا اینجا چاپ شده اینا همه بر اساس این نسخه های غلط بوده. یعنی اینا بر اساس نسخه های غلطه ها. حالا مثلا من اون چاپ مبسوط چاپ مرتضویشم نگاه کردم، اون چاپ مرتضوی باز با این متفاوته، این چاپ جام مدرسین با این غلط بودن نسخه ها. اینا شاهد این هست که همون حرف شیخ طوسی درست بوده، اینجا ناسخ یا کاتب اشتباه نوشته. گفته که المبیع یملک بالعقد و یلزم بالافتراق. چرا و بعد وقت نتیجهش هم اینه که اگر ما این حرفا رو بزنیم و بسیاری از معاملات توی بازار نظمشون به هم میخوره، چون این چیزی رو که خریده در زمان خیار فروخته، اونم دوباره فروخته، بعد اگه من بخوام بگم همه اینا باطله مثلا بازار میریزه به هم. صلی الله علی محمد و آله. خون نمیشه این حرف پذیرو. مگه میشه یه مالی بی مالک باشه؟ نه هیچ کس هم نگفته. ولی حالا جلسه آینده بس میکنم که تو سنی ها از این حرف ها هست، اینا جلسه آینده میگم و میگم شاید اون علمای شیعه هم که این حرف ها رو زدن تحت تاثیر سنی ها بودن. اینا حالا جلسه آینده خواهم گفت.